بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم و لذت بردم. شنیدن این مطالب از دهان شما جوانان عزیز که حقیقتاً مثل فرزندان عزیزی برای این حقیر محسوب میشید واقعا لذت بخشه و خدا رو شکر میکنم که میبینم این خداگاهی در سطح گسترده جوانان این کشور روز به روز رو به رشده. این مطالبی که شما اینجا بیان کردید، هر یکی از اینها چه در زمینه علوم انسانی، چه در زمینه تعلیم و تربیت اخلاقی، چه در زمینه ارتباط علم و صنعت، چه در زمینه امکان دادن به استعدادها و نخبه ها، یکایک اینها جزو آرزوهای دیرین این بنده بوده که در طول سالهای متوالی اینها رو گفتیم و خواستیم و امروز من میبینم اینها تبدیل شده به یک خواست عمومی. از شماها تشکر میکنم، از برگزار کنندگان این همایش ملی تشکر میکنم و این مطالبی که بیان کردید، اغلب این مطالب رو قبول دارم، بهش معتقدم و همونطور که آقای دکتر واعظ‌زاده بیان کردن، اینها و بقیه مطالبی که در خود همایش بیان شده ثبت شده و یکی یکی باید اینها مورد توجه قرار بگیره و اجرایی بشه و خواهد شد. ممکنه عوامل گوناگونی ما رو در رسیدن به این آرزوها اندکی به تأخیر بیاندازه، لکن بدانید این حرکت علمی، این جوشش و شکوفایی، بالندگی و باروری قابل توقف نیست و پیش خواهد رفت به توفیق الهی. قائم به شخص هم نیست، این حرکت در کشور آغاز شده، این خودآگاهی به وجود آمده و انشاءالله به سرمنزل خود هم خواهد رسید. جلسه امروز ما از نظر من دو هدف رو دنبال میکنه. یکی یک هدف نمادین هست در سطح ملی و عمومی. ما میخواهیم در کشور ما، در سطح افکار عمومی کشور، این باور به وجود بیاد که نهضت علمی در کشور جدی است و مسئولین کشور این رو میخواهند و به طور جدی به دنبال اون هستند و برای علم و جوینده علم و نخبه علمی ارزش قائلند. این معنای این حرکت نمادین و این اجتماع نمادین ما امروز در اینجاست. این هدف اول. و هدف دوم، تذکر مجدد به مسئولین کشور هست، مسئولین دولتی، مسئولین بخش‌های گوناگون، که بدانند این خواست را باید دنبال بکنن در سیاست‌های کلان و سیاست‌های اجرایی. باید پیشرفت علمی کشور و رشد علمی کشور برنامه قطعی و حتمی به حساب بیاد و ملاحظه بشه. این دو هدف انشاءالله حاصل شده است. من فقط چند نکته رو بیان می کنم. خیلی از حرفای خوب رو شما خودتون گفتید. یک نکته که تازه هم نیست بیان این نکته این است که حرکت علمی برای کشور ما یک ضرورت مضاعفه، یک نیاز مضاعف و مؤکد است. نیاز است. چرا؟ چون علم عامل عزت و قدرت و امنیت یک ملت. که توضیح خواهم داد مختصرا. مضاعف و مؤکد است. چرا؟ چون به این وظیفه در طول 100 سال از بهترین زمانها عمل نشده. از دوران اواسط قاجار که نهضت علمی دنیا و نهضت صنعتی دنیا اوج گرفته بود و شکوفا شده بود، از اواسط نیمه دوم قرن 19 و علم در شکل استعمار خودش رو نشان داده بود، غرب با دستیابی به ابزار علم مشغول استعمار دنیا شده بود، از اون روز که وقت بیداری و هوشیاری ما بود تقریبا 100 سال یا بیشتر این وظیفه بزرگ، وظیفه رشد دادن علمی کشور تعطیل شد، متوقف شد به دلایل گوناگون. عمده دلیل هم عبارت بود از حاکمیت استبداد، حاکمیت طاغوت‌ها، حاکمیت سلاطین دست نشانده، ضعیف، زبون. ما وارث این عقب موندگی هستیم. لذا تلاش ما باید مضاعف باشه. پس یک نیاز است و این نیاز مؤکد و مضاعف است. حالا در این زمینه که علم نیازه، شما ها می دانید اینها رو، اما خوبه مجددن این رو بگم. من حقیقتاً یک کشوری که از علم دستش تهیست نمیتوانه توقع عزت، توقع استقلال هویت و شخصیت، توقع امنیت، توقع رفاه نمیتوانه داشته باشه. طبیعت زندگی بشر و جریان امور زندگی اینه. علم عزت میبخشه. یک جمله در نهج البلاغه هست، خیلی جمله پرمغزی است، میفرماید العلم سلطان. علم اقتدار است، سلطان یعنی اقتدار، قدرت. العلم سلطان، من وجده صال و من لم یجده سیل علیه. علم اقتدار است. هر کس این قدرت را به چنگ آورد، این میتوانه تحکم کنه، میتوانه غلبه پیدا کنه. هر کسی که این اقتدار رو به دست نیاورد سیل علیه، یعنی بر او غلبه پیدا خواهد شد، دیگران بر او قهر و غلبه پیدا می کنند، به او تحکم می کنند. این واقعیت رو ملت ایران در یک دوره طولانی با پوست و گوشت و استخوان خودش لمس کرد، به ما تحکم کردند، به ما زور گفتند، منابع ما رو در مشت گرفتند، ملت ما رو از رفاه محروم کردند. تاریخچه تلخ و مهنت باری این دوره 100 ساله کشور ما داره که ما نتایجش رو الان داریم میچشیم. با اینکه ما حرکت رو شروع کردیم، انقلاب اوضاع رو دگرگون کرد، ورق رو برگردوند، امروز کشور ما یک کشوری است که از لحاظ عزت سیاسی و بین المللی در دنیا کم نظیره. اینو دشمنان ما هم اینو قبول دارن. ملت بیدار شده است، شجاع، کشور دارای هویت و شخصیته، اما در عین حال نتایجشو داریم میبینیم. یعنی اون کسانی که علم را 100 سال 200 سال پیش از ما به دست آوردن و چند میدان از ما جلوتر حرکت کردن و پیش رفتن و به برکات علم دست پیدا کردن، هنوزم دارن زور میگن. همین مسئله انرژی هسته‌ای و توانایی علمی و فناوری هسته‌ای نمونه‌شه. نداشته باشید، ما به شما اطمینان نداریم. حرف زور. کیا به ما میگن اطمینان به شما نداریم؟ اون کسانی که خودشون در ظرف 20 سال 2 جنگ جهانی درست کردن، اروپایی ها در ظرف 20 سال 2 بار همه دنیا رو در آتش جنگ مشتعل کردن. اون کسانی به ما میگن به شما اطمینان نداریم که هر جا دستشون رسید نیروی نظامی خودشون رو وارد کردن. نمونه زنده موجودش عراقه که دارید میبینید، نمونه قدیمی ترش و دردناکترش فلسطینه، نمونه دیگش افغانستانه، نمونه دیگش کوزوو، نمونه دیگش مناطق گوناگون دنیاست. یک نمونهش هیروشیماست. اینایی که شرارتهای عمده دنیا در دوران صنعتی مال اوناست، از ناحیه اوناست، اونا به ملت ایران که تا کنون یک بار در این سالهای متمادی از جمله در دوران بعد از انقلاب تعرضی از این کشور به یک همسایه‌ای، به یک غیر همسایه‌ای دیده نشده. حالا دولت جمهوری اسلامی که ما از جمهوری اسلامی بحث میکنیم، قبلی‌ها رو کار نداره. در دوران جمهوری اسلامی یک گلوله به طور ابتدایی از سوی کشور ما به یه همسایه شلیک نشده. اینو همه قبول دارن. به این ملت میگن شما، به شما اطمینان نداریم. خب این یعنی زورگویی دیگه. حالا یک کشوری مثل فلان کشور شمال آفریقا تا یک چنین اخمی بهش میکنن دست پاچه میشه، تمام وسایلش رو جمع میکنه، سوار کشتی میکنه، میگه ببری. ملت ایران خوب ایستاده و خواهد ایستاد، نه فقط تو این قضیه، ما در ده ها قضیه همینجور ایستادیم. حالا این قضیه در سطح عموم کشنده شده، در ده ها قضیه از اول انقلاب تا امروز ما در مقابل زورگویی ها، قلدوری ها، گردن کلفتی ها، صدا کلفت کردن، اخم نشون دادن بین المللی ایستادیم. فهمیدن که زیر بار نمیریم ما، ولی خب این زورگویی ها هست. این زورگویی ها به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون طرف مقابل مسلح به علمه. ببینید این خیلی برای شما جوانها عبرت انگیزه. یک دولت بیگانه از اخلاق، بیگانه از معنویت، بی‌اعتنای به حقوق بین المللی مثل دولت آمریکا، چون دارای علم هست و توانسته این علم رو تبدیل کنه به فناوری و در زندگیش به کار بگیره، به خودش حق میده که در سطح بین المللی اینجور زورگویی کنه. من وجدهو ساله، هر کس علم رو داشت میتوانه تحکم کنه به دیگران. و من لم یجدهو سیله علیه، نداشته باشید به شما تحکم میکنن. ببینید ضرورت اینجاست. وجدان هر انسان، انسانی که به شخص خود، هویت خود، به خانواده خود، به فرزندان خود، به آینده و نسل خود و به ملیت و کشور و هویت ملی و دینی خود علاقه‌منده، نمیتوانه نسبت به این قضیه بی‌اعتنا بمونه. اینی که من سالهاست رو مسئله نهضت علمی اصرار میکنم، پافشاری میکنم و دنبال میگیری میکنم، اینه. علم، پیشرفت علمی، فراگیری، این نیاز اول کشور ماست. همه علوم البته حالا عرض خواهم کرد، فقط علوم تجربی یا اینها نیست، همه علوم در جای خود باید پیگیری بشه و کشور ما میتوانه. این نکته اول. بنابراین نتیجه نکته اول اینه که شما نخبگان کشور، شما جمعی از نخبگان، یک مشتی از خرمن عظیم نخبگان کشور هستید. شما می توانید در ایجاد قدرت ملی و در سازندگی کشور و در آینده کشور مؤثر باشید. این نکته اول. نکته دوم این است که کشور ما از لحاظ استعداد نخبه پروری و دارا بودن نخبه ها یک سطح بالاتر از متوسط داره. این در محاسبات باید بیاد. من یه وقتی در جمع مسئولین کشور تو همین حسینیه چند سال پیش از این یک مطلبی رو گفتم. گفتم که کشور ما، سطح جغرافیایی کشور ما تقریبا یک صدم سطح آباد جغرافیایی دنیاست. جمعیت کشور ما هم 70 میلیون، تقریبا 1/100 جمعیت بشره. ما 1/100. حق ما به طور متوسط و میانگین از منابع زیرزمینی دنیا 1/100 دیگه، چون 1/100 جمعیت دنیا رو داریم و 1/100 سطح جغرافیایی دنیا رو داریم. حق ما میشه از منابع زیرزمینی 1/100. اما ما مهمترین منابع زیرزمینی رو بیش از 1/100 داریم. فلزات اصلی، فولاد، مس، سرب و بسیاری از کانهای دیگه، همه 3%، 2%، 4% ذخایر دنیا در کشور ماست. نفت که خب وضعش معلومه. گاز، ما دومین دارنده گاز در سطح دنیا هستیم. نفت، دومین دارنده نفت در سطح منطقه نفتخیز خلیج فارس و خاورمیانه هستیم. ببینید چند برابر میانگین سرانه افراد بشر ملت ما و کشور ما دارای منابع طبیعی است. من حالا میخوام بگم همین افزایش نسبت در مورد نیروی انسانی هم هست. یعنی کشور ما 1/100 نیروهای انسانی نخبه دنیا رو نداره، بیشتر از 1/100 داره. نمیتوانم آمار بدم چون محاسبه نشده است. اون درصدایی که در اون مورد منابع طبیعی گفتیم محاسبه شده است، این رو محاسبه نکردیم. انشالله امیدواریم در آینده به این چیزا هم برسیم. اما قرائن این رو نشان میده چیزهایی که از افراد دنیا دیده بررسی کرده دانشگاه‌های دنیا ما شنیدیم همه همین رو تأیید میکنه. من از افراد متعدد شنیدم که در بهترین دانشگاه‌های دنیا تعداد نخبگان ایرانی وقتی ایرانی ها اونجا هستن به نسبت 2-3 برابر کشورهای دیگه است. مرحوم دکتر چمران خودش یه نخبه بود، حقا و انصافا یه نخبه علمی بود. حالا جنبه علمی او تحت شعاع جنبه نظامی و مجاهدت و فداکاری و شهادت او قرار گرفته، اما خودش یه مغز نخبه بود، در بالاترین و پیشرفته ترین دانشگاه های آمریکا درس خونده بود. او به من میگفت در اون مرکز نخبه هایی بودن از کشورهای دیگه، اما ایرانی ها در اغلب بخش های دانشگاه و دانشگاه های دیگه تعدادشون بیشتر بود، برجستگی و نمود بیشتری داشتن. البته ایشون یک ناقل بود. من از افراد متعدد این رو شنیدم و گزارش های فراوانی، یعنی متعددی غیر واحدی گزارش در این زمینه دارم. خب پس ما از لحاظ نیروی انسانی دوچار کمبود نخواهیم بود در آینده. گذشته ما هم همین رو نشان میده ها. ما متاسفانه از گذشته هم منقطعیم. جوانهای ما تاریخ علمی ما رو نمیشناسن. این یکی از ضعف‌های ماست که البته سفارش شده، گفته شده که در این زمینه کار بشه، در زمینه تاریخ علم در ایران، و دارن این کار رو میکنن. کارهای خوبی هم انجام گرفته، انشالله بعد از این بیشتر هم خواهد شد. در همه این قرنها ما برجستگان علمی داشتیم در کشورمون. البته به این قرون آخر که رسیده ضعیف شده. پادشاهان نالایق جنگ‌های داخلی گوناگون نگذاشته، ولی در دوره‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون علوم روز دنیا ما نخبه پرور بودیم. در قرن‌های 4 و 5 هجری، یعنی قرن‌های 10 و 11 میلادی که دوران قرون وسطاست دیگه، قرون وسطای اروپا، یعنی دوران جهالت محض، ما ابن سینا داشتیم، محمد ابن زکریای رازی داشتیم. اروپایی‌ها وقتی نگاه میکنن به گذشته خیال میکنن همه دنیا در قرون وسطا بوده، تاریخ رو هم اونا نوشتن. متاسفانه تاریخ‌های اونها هم در کشور ما ترجمه شده و ترویج شده. دوران قرون وسطای اروپا، یعنی دوران نهایت ظلمت و تاریکی و بیخبری، دورانی است که ما فارابی رو داشتیم، ابن سینا رو داشتیم، خوارزمی رو داشتیم. ببینید فاصله چقدره. من یه وقتی از تاریخ علوم، یادم نیست اسم مؤلفش، یادم نمیاد، گفتم تو جمع جوانهای وقتی گفتم، الان فراموش کردم. حالا یا تاریخ علم جورج سارتون بود یا یه تاریخ علوم دیگر که الان اسم مؤلفش یادم نیست، فرنگیان همه جون، از قول اون نقل کردم که دیگه نمیخوام تکرار کنم اونها رو. وضع پیشرفت مسلمان ها رو در اون دوره. بنابراین این نکته دوم که ما از لحاظ نیروی انسانی نخبه دچار مشکل و ضعف نیستیم، نه امروز نه انشالله در آینده، روز به روز هم باید بیشتر بشه، نخبه ها شناسایی بشه. نکته سوم این است که ببینید عزیزان من، ما میخواهیم کشور رو علمی کنیم، اما هدف از این علمی شدن کشور این نیست که کشور رو غربی کنیم. اشتباه نشه، غربی ها علم را دارن، اما در کنار علم و آمیخته با این علم چیزهایی رو هم دارن که از اونها ما میگریزیم. ما نمیخواییم غربی بشیم، ما میخواییم عالم بشیم. علم امروز دنیایی که عالم محسوب میشود علم خطرناکیست برای بشر. علم رو در خدمت جنگ، در خدمت خشونت، در خدمت فحشا و سکس، در خدمت مواد مخدر، در خدمت تجاوز به ملت‌ها، در خدمت استعمار، در خدمت خونریزی و جنگ قرار دادن. چنین علمی رو ما نمیخواییم، ما اینجور عالم شدن رو نمیخواییم. ما میخواییم علم در خدمت انسانیت باشه، در خدمت عدالت باشه، در خدمت صلح و امنیت باشه. ما اینجور علمی میخواییم. اسلام به ما این علم رو توصیه میکنه. اون روزی که کشورهای اسلامی و به خصوص کشور ایران اسلامی ما از لحاظ علم سرآمد بود، اون روز ما هیچ کشوری رو استعمار نکردیم، تو سر هیچ ملتی نزدیم، به هیچ ملتی زور نگفتیم. اسلام علم را با ایمان، با کتاب و سنت، با تهذیب اخلاقی، با اخلاق و معنویت میخواد. چقدر لذت بردم من از این جمله از مناجات شریف شعبانیه که این دختر خانم در سخنرانیشون خوندن: الهی حبلی قلبا یدنی همین که شوقه و لسانن یرفع الیک ذکره یا صدقه و نظرن یقربه منک حقه. خدایا دلی به من بده که شوق و عشق او رو به تو نزدیک کنه. این رو میخواد عالم مسلمان، نزدیکی به خدا، معنویت، اخلاص، صفا. و اینه که اون وقت این علم، این ذخیره عظیم، این حربه بزرگ در خدمت دفاع از انسانیت به کار میفته، در خدمت امنیت انسانها، عدالت بین انسانها، صلح و صفای انسانها و جوامع بشری به کار میفته. این رو ما میخواییم، این رو برای خودتون هدف قرار بدید. شما ببینید امروز لحن کسانی که بر کرسی‌های سیاسی سوارن که پایه های اون کرسی بر روی سرمایه و علم، سرمایه داری و علم منحرف قرار گرفته. دولت های غربی الان اینجوری هست، کرسی های حکومت حالا در قله قدرت های غربی آمریکاست، کرسی قدرت پایه هاش بر روی کارتل ها و تراست های سرمایه داران و ابزارش علمه. از سلاح به وسیله علم استفاده میکنن، از جاسوسی و دزدی اطلاعات به وسیله علم استفاده میکنن، از زد و بند در جاهای مختلف دنیا به وسیله علم استفاده میکنن. ببینید سران اینجور کشورها که اینجور علم منحرف دارن لحنشون چیه. شنیدید این سخنرانی چند روز قبل رئیس جمهور آمریکا را که چقدر نفرت انگیز بود، چقدر خشونت طلبانه، متکبرانه. همین غرور تکبر روز به روزم داره اینها رو در گرداب فرو میبره ها. امروز اینو بدونید شما، من دارم حالا به شما میگم، شما خواهید دید اون روز رو. اون روز ماها نیستیم، اما شما جوونا اون روز رو خواهید دید. این تمدن بنا شده بر این پایه غلط در گرداب داره فرو میره، در باطلاق داره لحظه به لحظه پایین تر میره و سقوط خواهد کرد بدون شک. همین غرور هم، همین تکبر ابلهانه و احمقانه هم یکی از عوامل همون سقوطی است که انتظار اینها رو میکشه. اینا سقوط میکنن، یه هارتوهوردی امروز میکنن، اما در سراشیب دارن حرکت میکنن، خودشون هم ملتفت نیستن. البته هوشیاراشون چرا؟ هوشمندانشون سالهاست فریاد میکشن، هشدار میدن، زنگ خطر بود، کیه که بشنوه؟ مستن، مست سکران، سکر و هوا و سکر و مدامتن انا یفیق و فتن بهی سکرانی. دو تا مستی در این هاست، مستی هواپرستی، مستی قدرت. خب یک آدم که یک مستی داشته باشه چیزی نمیشه تو مغزش فرو کرد، وقتی دو تا مستی به سراغ کسی بیاد که واویلاست. هم از اون زهرماری های سگی بخوره مثلا، هم قرص اکستازی، هر دوش خوردن اینا. خب حالا شمشیر علم هم دست ایناست، بایستی با شیوه هنرمندانه، با مانور خردمندانه باید اینا رو گردوند و زد به زمین و انشالله میزنیمشون به زمین. توجه داشته باشید که ما دنبال این علم نیستیم، ما دنبال علمی هستیم که ما رو به معنویت، به انسانیت، به خدا، به بهشت نزدیک کنه. و شما جوانها دلهایتون پاکه، من این حرفا رو دارم میزنم، اما اونی که اون دلی که بیشتر آماده شکل گرفتن از این حرفات دل شماست. شما هستید که با دلهای جوان خودتون و با روحیهای شاداب و با طراوت خودتون میتونید این مسیر رو طی کنید. این هم نکته بعدی. نکته سوم اینه، چهارم یا سوم نمیدونم، ما در زمینه نخبه ها یک وظیفه متوجه دولت، یک وظیفه متوجه نخبه هاست. وظیفه دولت همین چیزاییست که آقای دکتر واعظ‌زاده معاون محترم رئیس جمهور عزیزمون گفته. اینا وظایف دولت، بایدم انجام بگیره. منم تأکید میکنم و دنبالگیری خواهم کرد انشالله. خوشبختانه جهتگیری دولت هم همین هست که اینها به نتیجه برسه. اینی هم که شما ها گفتید که نخبه ها در بنیاد نخبگان و مراکز گوناگون باشن، این حتما باید تحقق پیدا کنه. الان هم میخوام بگم همین جوره. همین آقایونی که امروز بنیاد نخبگان و این معاونت علمی و اینا رو میچرخونن، همین جوانای نخبه ما، اینا با شما خیلی فاصله ندارن از لحاظ سنی، و جز همین نخبهان که الحمدلله حالا آمدن روی کار و تونستن تا معاونت رئیس جمهور و تشکیل معاونت علمی و بنیاد نخبگان و این کارهای عظیم رو، همین شما جوانای نخبه هستید که دارید در واقع انجام میدید. بعد از این هم همینجور باید پیش بره. و اما خود نخبگان، اینو به شما که اینجا هستید دارم عرض میکنم، اما خطاب به همه نخبگان کشوره. نخبگان ما فقط شما نیستید، هزاران، صدها هزار، شاید هزارها هزار نخبه و استعداد تو این کشور وجود داره که البته باید اینا شناسایی بشن. خطاب به همه است. اولین حرف اینه که مواظب باشید غرور شما رو نگیر. تو حرفای این جوانای عزیزی که اینجا صحبت کردن هم اتفاقا همین بود. غرور، خود بیشبینی، طلبگاری، اینا درست نیست. این ضرر داره براتون. شما فرزندان این خانه هستید، فرزندان این آب و خاک هستید. پدران و مادران شما در این کشور کسانی که جوانیشون رو صرف کردن برای اینکه این بنا رو درست کنن تا شما در این بنا بتونید راحت زندگی کنید، اونا حق دارن. مواظب باشید به پیشکسوت‌ها تحکم نشه، اهانت نشه، بی‌اعتنایی نشه. از کشور و از ملت طلبگاری نشه. البته گفتم وظایف دولت و وظایف کسانی که توانایی دارن در بخشای غیر دولتی معلومه، وظیفه اونا مشخصه، اما شما هم از این طرف به این نکته توجه کنید. این یک نکته. نصیحت دوم من به شما عزیزان، شما برای خودتون یک نقش تاریخی و ملی تعریف کنید، نه یک نقش شخصی. وقتی انسان نقش شخصی برای خودش تعریف میکنه، یه آدم با استعداد، هدف او میشه این که به ثروت برسه، به شهرت برسه، همه او رو بشناسن، همه او رو احترام کنن، این میشه هدف. به این چیزا هم که رسید دیگه کاری نداره، انگیزه ای براش باقی نمیمونه. اما انسان وقتی برای خودش یک نقش ملی، یک نقش تاریخی تعریف کرد، باز فرق میکنه. شما باید آینده کشور را، تاریخ کشور را در نظر بگیرید، ببینید به کجا باید برسه این ملت و شما امروز در کجای این چرخ عظیم، این ریل عظیم قرار دارید. امروز شما چه نقشی رو باید ایفا کنید تا اون روز این ملت بتوانه در اونجا باشه. چنین نقشی برای خودتون تعریف کنید و ترسیم کنید. هدف رو بالا بگیرید. نکته نصیحت سومم این که همتتون رو بلند بگیرید. من چند بار تا حالا در جمع جوانها و نخبه‌ها و اینا اینو گفتم، همت نباید این باشه که ما حالا فرض بفرمایید فلان فناوری را که دیگران ساختند ما همیشه از اونا می‌خریدیم، وارد می‌کردیم، حالا فرض کنید می‌توانیم خودمون اینجا بسازیم. خب این که چیزی، البته چیزی هست، کم اهمیت نیست، اما اون چیزی نیست که دنبالش هستی. شما هدف رو این قرار بدید که ملت شما و کشور شما در یک دوره‌ای بتوانه مرجع علمی و فناوری همه دنیا باشه. یه وقتی من در جمع جوانای نخبه گفتم کاری کنید شما که در یک دوره‌ای، حالا این دوره ممکنه 50 سال دیگه باشه، 40 سال دیگه باشه. در یک دوره ای هر دانشمندی اگر بخواد به آخرین فراورده های علمی دست پیدا کنه ناچار باشه زبان فارسی رو که شما اثرتون رو به زبان فارسی نوشتید یاد بگیره. همچنانی که امروز شما برای دستیابی به فلان علم مجبورید فلان زبان رو یاد بگیرید تا بتوانید کتاب مرجع رو پیدا کنید و بخونید. کاری کنید که در آینده کشور شما یه چنین وضعی پیدا کنه. و میتوانید. یک روزی اینجور بوده. یک روزی اینجور بوده. کتابهای دانشمندان ایرانی را ترجمه میکردن به زبانهای خودشون یا اون زبان را فرا میگرفتن برای اینکه بتوانن بفهمن. اینم بد نیست بدونید شما که کتاب قانون ابن سینا که در پزشکی است به فارسی همین 15 سال پیش ترجمه شد. زمان ریاست جمهوری من بنده دنبال کردم افرادی رو چه کردم، بعدم شنیدم یک مترجم خوشقلم بسیار خوشذوق کرد این رو به فارسی ترجمه کرده که امروز ترجمه فارسیش هست. تا اون وقت قانون که به زبان عربی نوشته شده، ابن سینا کتاب رو به زبان عربی نوشته، به فارسی ترجمه نشده. در حالی که چند صد سال قبل به زبان فرانسه ترجمه شده. یعنی اونا این کتاب رو لازم داشتن، احتیاج داشتن، بردن ترجمه کردن. ببینید مرجعیت علمی اینه، مجبورن کتاب شما رو ترجمه کنن یا زبان شما رو یاد بگیرن. هدفتون رو این قرار بدید، همتتون رو این قرار بدید، همتتون رو پیشرفت در زمینه دانش و شکستن مرزهای علم قرار بدید. که البته در این زمینه من مطالب دیگه هم دارم که وقت تمام شده، ناچارم آخرین نکته رو بگم. ما باید نقشه جامعه علمی کشور رو تنظیم کنیم. اینه من سال گذشته هم گفتم به این مجموعه های علمی، الان هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی داره این کار میشه، اما باید این کار با جدیت هرچه بیشتر بشه. ما باید بدونیم کشور ما نقشه جامعه علمیش چیه، کدام علم به چه اندازه در کجای این نقشه جا داره. اینجور نباشه که مثل یک ورزشکاری که فقط کار بازو میکنه، مثلا بازوهاش میشه اینقدر، در حالی که پا و سینه و شونه و ایناش مثل یه آدم لاغریه. این فایده ای نداره. یه ورزشکاری فقط کار سینه بکنه، بقیه اندامهای او هیچ قدرتی نداشته باشه، این فایده ای نداره. باید متناسب باشه. گفتن بعضی از این جوانان عزیز راجع به علوم انسانی، خب ما در بخشی از رشته های علوم انسانی ما قرنها جلوتر از دنیا هستیم، خیلی جلوتر از کسانی هستیم که امروز در این رشته در دنیا سرآمد به حساب میان. چرا اینا رو دنبال نکنیم؟ ادبیات ما، فلسفه ما، تاریخ ما، ما در رشته های گوناگون علوم انسانی، هنر ما، در اینها ما خیلی سابقه داریم. بعض از علوم انسانی دیگه هم هست که اگرچه از غرب آمده، اما اگر درست دقت کنیم خمیرمایه او که عبارت از عقلانیت و تجربه گرایی است، مال تفکر و روح ایرانی اسلامی است. اروپای خرافاتی نمیتوانست زیست شناسی و اقتصاد و مدیریت و روانشناسی و جامعه شناسی رو به این شکل تنظیم کنه. این سوغات تفکر علمگرایی و تجربه گرایی شرق و عمدتاً ایران اسلامی بود که رفت اونجا و به این تحول منتهی شد. به هر حال در این چیزایی که عقب هستیم باید خودمون رو جلو ببریم و خودمون ابداع کنیم، ترجمه نکنیم، ترجمه گرایی زیانهای بسیار بزرگی برای ما داره. بنابراین نقشه جامعه علمی چیز لازمی است. جایگاه علوم گوناگون هر کدام، مقدار دانشجو، نوع دانشجو، جنس دانشجویان، دختر، پسر، مناطق گوناگون، اینا باید روشن بشه، بدانیم ما چه کار میخواییم بکنیم. این کار البته شروع شده، لکن باید جدیت بکنید، دنبال بشه. مسئله کاربردی کردن تحقیقات و اختراعات که اتفاقا گفتن بعضی از جوانها، اینم جز به چیزایی است که من روش چکیه دارم. ما ممکنه یه تحقیقاتی بکنیم، در یک پروژه تحقیقاتی به جای خوبی هم محقق ما برسه، اما این در وضع کشور، در جهت رشد و توسعه کشور نقشی نداشته باشه، یعنی نتوانه تبدیل بشه به ثروت ملی. ما باید علممون رو بتوانیم تبدیل کنیم به ثروت ملی. این تلاش لازم داره، برنامه‌ریزی لازم داره. اون وقت یک نکته‌ای در کنار این که باز در همون نقشه جامعه علمی در واقع قرار میگیره، ما زنجیره علم و فناوری رو باید تکمیل کنیم. گاهی یک جاهایی از این زنجیره قطع شده است. تا یه خط تولید واقعی درست بشه، به وجود بیاد و علم بتوانه از همه جهات به اهداف خودش برسه و خمیرمایه همه این چیزها شوق شما و همت شما و علاقه شما و تلاش دست‌اندرکارانی که امیدواریم خداوند کمک کنه انشاءالله این تلاش رو بکنید و میبینم و الحمدلله راه افتاده، این جریان علمی راه افتاده و به نتایج انشاءالله خواهد رسید. من خیلی از دیدار امروز خوشبختم و امیدوارم که انشاءالله این دیدار کمک کنه به رسیدن به اهداف عالی که کشور ما و ملت ما داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.